بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیز. به مناسبت این حضور این جمع محترم که خانم ها و زنان خادم قرآن و معارف قرآنی هست، اشاره خواهم کرد به خدمتی که قرآن به زنان کرد. شما زنانی هستید که خود رو خادم قرآن میدانید و هستید، ولی باید بدونید که قبل از این قرآن خدمت بزرگی به بشریت و به طور خاص به زنان کرد. و در بخش دوم عرایزم اشاره خواهم کرد به بعضی از خدمات قرآن کریم به زنان، به زن، و به اینکه قرآن در واقع قرآن بود که انرژی زنان رو در تاریخ آزاد کرد. قرآن بود که زن رو بدون ظلم به مرد و بدون فروپاشوندن خانواده و بدون سلب عفت و کرامت زن از حاشیه به متن آورد. در نوع تقسیم کار در خانواده و جامعه مصلحت درجه اول رو مصلحت زن معیار قرار داد، حریمی کشید برای دفاع از حرمت و کرامت بدن زن، زن رو از دسترس مردان، مردان هرزه بیرون برد، انسانیت زن رو مقدم بر جنسیت او مطرح کرد، استقلال زن، بیعت زن، علم زن، ایمان زن، اراده زن، حقوق اقتصادی زن، حقوق اجتماعی و سیاسی و علمی زن رو برای نخستین بار در تاریخ بشر به رسمیت شناخت و شفاف، خیلی شفاف از اون بحث کرد. من فقط به چند نمونه، فرصت زیاد دیگه نیست، خسته هم میشید، من فقط به چند نمونه از خدمات قرآن کریم به زن، به جامعه زنان در طول تاریخ اشاره بکنم. اولین نکته، کلمه حق و حقوق، کلمه حق نه به معنای حق به مفهوم حقیقت در حکمت نظری، یعنی ثابت و مطابق با نفس الامر، حق در برابر باطل، او بحث زنان و مردان اینا نداره، اما حقی که مفرد حقوق است. کلمه حق و حقوق در قرآن، من این رو خواهش میکنم دقت کنید و بعد برید خودتون مراجعه بکنید، تقریبا نیمی از مواردی که به بحث حقوق در قرآن با کلمه حقوق، با لفظ حق و حقوق اشاره شده، به نحوی مربوط میشه به حقوق زن و خانواده. این خیلی مهمه. البته یه جایی در قرآن راجع مفاد محتوا بحث حقوقی است، ولی لفظ حقوق نباشه. اونجا هم بحث راجع به حقوق اجتماعی و سیاسی و اینها یک طرفه، حقوق مدنی و حقوق مختلف، حق خدا بر بشر و اینها یک طرفش، باز راجع به حقوق به طور ویژه حقوق زنه و حقوق خانواده است. من فقط به چند نمونه اشاره کنم. در بخشی از آیات قرآن مثل آیه 2 سوره مبارکه بقره، آیه 61 سوره بقره، آیه 21 و 112 و 181 در آل عمران، آیه 282 در بقره، آیه 68 در فرقان، آیه 33 در اعراف، آیه 146 در اعراف، آیه 111 در توبه، آیه 103 در سوره یونس و آیات دیگری که حالا همش نمیخوام اینجا عرض بکنم. اینا راجع به مسائلی از این قبیله. میخوام اینم سطح بحث رو ببینید. کلمه حقوق میاد، حق و حقوق، در رابطه با مسائلی در چه سطحی؟ در این سطح، کش، حق کشتن و قتل انبیا، ممنوع بودن و نبودن حقی به نام حق قتل انبیا. ببینید در چه سطحیه. یک دسته از آیات کلمه حق و حقوق میاره، در ردیف حق قتل انبیا، در ردیف حق حقوق اقتصادی که طلبکار و بدهکار در باب هم چه رابطه‌ای دارن در برابر هم، یا حق ادعای خدایی نداشتن در این حد، یعنی حق رقابت با خدا و شراکت با خداوند، حق قصاص که بحث جان و حیات و خون انسانه، حق ظلم، مبارزه نفی حق ظلم، نفی حق تکبر، صحبت حق مجاهدین و شهدا، مجاهدین راه خداوند، حق نجات مؤمنین بر خداوند، حق زنده شدن پس از مرگ، حق معاد، حق مسکین و ابن سبیل و محرومین و مستضعفین. در بخشی از آیات قرآن از حقوق و حق حرف میزنه در این سطح، دیگه از این بالاتر شما سطحی ندارید. دسته دوم آیاتی هستند که تقریبا به همین تعدادن، اگه بیشتر نباشن به همین تعداد هستند، همه مستقیم یا غیر مستقیم به مسئله حقوق زنان مربوط میشه، مثل حق زنان مطلقه ای که مهرشون تعیین نشده. یعنی خداوند مسئله حقوق مطرح نشده، حذف شده، به حاشیه رفته زنان رو میاره از حاشیه به متن، در کنار حق توحید و معاد و نبوت قرار میده. این خیلی مهمه. من هیچ مورد دیگه ندیدم در یه حد که خداوند اینا رو بیاره در کنار حق خودش قرار بده. حق زنان مطلقه ای که مهرشون تعیین نشده و تماس جنسی با مردی نداشتن قبل از تماس جنسی جدا شدن، آیه 236 سوره بقره. حق باز از حقوق کلمه حق میاد در مورد زنان مطلقه به طور کلی، آیه 241. حق والدین پدر و مادر در باب وصیت، آیه 180 سوره مبارکه بقره. حق جنسی نسبت به دختران حضرت لوط مطرح میشه که حق جنسی نسبت به دختران ندارن چه کسانی و نداره، آیه 79 سوره هود. حق خیشاوند که باز مرکز محور مسئله خیشاوندی، باز به یک نحو برمیگرده به مادر و به زن، آیه 26 سوره بنی اسرائیل. حق و حالا موارد زیادی اینجا من نوشتم، دیگه نمیخوام همشو بگم. پس بنابراین اونجایی که کلمه حق و حقوق در قرآن میاد، یک طرفش مسئله حق حیات، مبارزه با حق قتل کسی، ادعای نبوت، ادعای خدایی حرفاست. یک طرفش هم حقوقی که کلمه حق و حقوق میاد در مورد زن، حقوق مختلف زن. مورد دوم جایی که کلمه حقوق نیامده اما محتوا و مفادش بحث حقوقه، اونجا هم باز همینطوره. یه جا خداوند از حج تعبیر میفرماد لله علی الناس، تعبیر از این قبیل که داره حق و تکلیف رو بیان میکنه، اشاره به حج. یه جا میفرماد در مورد زنان که لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، تعبیر له و علی حق و تکلیف رو باز در مورد زن به کار میبره. من بخش عرضم رو تمام بکنم با چند آیه از قرآن به عنوان فقط نمونه، که اینا بخشای از مهمیست از خدمت قرآن به زن و به زنان. قرآن کریم اطراف زن چند تا حریم کشیده. یک حریم کشیده اطراف بدن زن، که بدن زن در دسترس مردان و در دیدرس و تیررس مردان مختلف نباید باشه، حرمت داره. حجاب محدودیت برای بدن زن نیست، حجاب محدودیت برای چشم مرده. حجاب برای کنترل بدن زن نیست، برای کنترل چشم مرده. حجاب محدودیتی علیه مرده و دفاع از زنه، دفاع از انسانیت زنه. اگر رأی گیری کنن بین مردان و زنان عالم، اونایی که دین و ایمون ندارن، مردان فاسد و رذل که شکال یا دین رسمی ظاهری داره، مثلا تقوا نداره، تقوای جنسی نداشته باشه، حیا نباشه، شما فکر میکنید اکثریت مردان دنیا به حجاب زن رأی میدن یا به برهنگی زن؟ اکثریت مردان دنیا رأیشون اینه که زنان برهنه باشن، تو خیابون، تو دانشگاه، تو مدرسه، تو تاکسی، پارک. مردان رأی نمیدن به حجاب زنان. وقتی قرآن کریم میاد، از اولا قرآن از حجاب زن فقط نمیگه، از حجاب زن و مرد میگه. خطابش در وقتی داره از حجاب زن صحبت میکنه، اول خطابش رو به مرد میکنه، اول به مردان مؤمن میگه مراقب چشمتون باشید و خیره نشید، نگاه جنسی نکنید به زنان. اول با مرد خطاب میکنه و میگه مراقب حفظ فروج کنید، مراقب مسائل جنسیتون باشید، نگاهتون به زنان نگاه انسانی باشه، نگاه برادرانه و خواهرانه باشه، نه نگاه جنسی به زنانی که راه میافتن تو خیابون همه جا هستن. بعد خطاب به زنان میکنه، همون خطابی که به مرد کرده همون رو خدا به زن میفرماد. اول مخاطبش هم مرده، میگه چشمت رو فرو بپوشان. قرآن آمد انسانیت زن رو مقدمه بر جنسیت زن مطرح کرد، برای زن هویت انسانی و الهی تعریف کرد بدون هیچ تفاوت با هویت انسانی و الهی مرد. تا قبل از قرآن در سراسر عالم چه به نام دین مسیحی و یهودی، چه به نام شرک و الحاد، همه جای عالم برید ببینید تو تاریخ تمام غرب و شرق عالم، زن جز به جنسیتش نمیتونست با مرد رقابت کنه، اون به خاطر باز رفع نیاز جنسی مردان بود. جایی که مردان میخواستن و لذت میبردن، زنا حضور پیدا میکردن، نه جایی که به مفهوم کرامت و استقلال و رشد زن بود. قرآن آمد مرز کشید، گفت از این به بعد اون جایی که مردان منفعت میبرند از نوع حضور زنان، اونجا رو اجازه نمیدیم، دفاع میکنی از کرامت زن. اما اون جایی که مردان فاسد نمیخوان زن حضور پیدا کنه، نمیخوان زن رشد معنوی پیدا کنه، نمیخوان زن مسئولیت سیاسی اجتماعی داشته باشه، اونجا قرآن میاد محکم دفاع میکنه از حقوق اقتصادی زن، حقوق سیاسی زن، حقوق اجتماعی زن. بیعت زنان مستقل از مردان مطرح میشه. قرآن اجازه نمیده مردا بگن دیگه ما بیعت کردیم، خانممونم بیعت کرد انگار، یا به خانوما بگه که دیگه خانم، به زنانم اجازه نداد بگن دیگه ما آقامون اینا بیعت کردن، آقاهامون بیعت کردن دیگه ما که. نه، مجلس جداگانه بیعت زنان با پیامبر. بیعت یعنی چی؟ یعنی حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حضور در صحنه. قرآن برای اولین بار آمد از این مسئله دفاع کرد که فرزند، فرزند پدر نیست، فرزند پدر و مادر است. فرزند پدر و مادر است. چون اصلا عرب و همه جای عالم اینجوری بود، الان هم همینطوره، خیلی از جای دنیا معتقد بودن، مبناشون همین شعر عرب بود که بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الابائدی، یعنی فرزندان پسر ما فرزندان خود ما هستند، فرزندان دختر ما فرزند بیگانگانند، فرزند ما نیستند. قرآن برای اولین بار آمد مطرح کرد که فرزند به یک اندازه فرزند پدر و مادر است، ماده مشترک پدر و مادر در اوست. اگر یکی بذر است، یکی زمین است، و این بذر و زمینند که با هم دیگه مجموعاً اون نهال رو متولد میکنن. یه وقتی یه کسی از من پرسید که یه جایی بودیم، گفت آقا چطور اسم بچه ها، اسم فامیل بچه ها به فامیل پدرانشونه نه مادرانشون؟ این خودش معنیشیه که مثل که بچه رو بچه پدر میدونن نه مادر. گفتم خب این اشتباهه، به دلیل اینکه اولا تو، چون این بنده خدا خودش در اروپا بودی حرف رو میزد، گفتم اولا در اروپا که همین الان رسمه، در اروپا و آمریکا، در دنیا رسمه که وقتی زنی ازدواج میکنه فامیلش تغییر میکنه، فامیل شوهرش میاد تو شناسنامش، میگن آقای مثلا ایکس و خانم ایکس. اصلا بعد از ازدواج زن فامیلش هم عوض میشه. ما در اسلام هم چیزی نداریم، فامیل زن به جای خودشه، فامیل مرد به جای خودشه. بنابراین این مسئله ای نیست. اما اینکه چرا فامیل فرزند به نام پدره نه مادر؟ چرا وقتی میگن فلانی، میگن فلانی ابن فلانی، نام پدرشو میبرن نه مادر؟ برای که هیچ کس در این که مادر کی چه کسی است شک نمیکنه. مادر هیچ وقت گم نمیشه، مادر گم نمیشه، او پدره که گم میشه یا فرار میکنه. هیچ کس نیست که ندونه که کی مادر کی بوده. همه میدونن کی از شکم کی از بدن کی متولد شده. کسی شک نمیکنه مادر کی کیه، مگه کسی همون اول تولد بچه رو گذاشته باشن سر راه فرار کرده باشن، بچه سرراهی ممکنه ندونه مادرش کیه، و الا همه میدونن مادرشون کیه. ولی شما الان برید در دنیا آمار بگیرید، در بسیاری از کشورها همین غرب و اینا 70% بچه‌هایی که متولد میشن نمیدونن پدرشون کیه، مادرشون رو که همه میدونن کیه. اسلام برای که پدر فرار نکنه از مسئولیت فرزند، چون در به دنیا آمدن فرزند زحمت و نقش اصلی با مادره در تولدش، لذا قرآن هم که میفرماد احسان به والدین، میفرماد که نقش والدین، بعد بلا فاصله از مادر حرف میزنه نه از پدر، راجع به حمله و فصاله و این که طول میکشه چقدر، 2 سال شیر دادن این حمل این وحنن علا وحن، اینا همه مربوط به مادره نه پدر. قرآن وقتی میگه والدین، بلا فاصله شروع میکنه اشاره به زحمات و مشقات و نقش فداکارانه و مجاهدانه مادر، و تعبیر وحنن علا وحن یعنی ضعف روی ضعف، تا بچه به دنیا میاد، تا بعد از یکی 2 سال شیر خوردن و راه بیفته و اینا. بنابراین این که بچه فامیلش به نام پدره به خاطر مسائل حقوقیه، نه به خاطر مسائل حقیقی، نه به این معناست که بچه فرزند پدره یا پدر مهمه مادر مهم نیست. نه، مادر معلومه کیه. برای که پدر فرار نکنه، در نره از مسئولیت بچه، باید یقه پدر رو گرفت، اسم پدر رو میذارن رو بچه. تو باید بشه فرزند کی هستی. و همینطور به خاطر مسئولیت‌های مالی و اقتصادی و مدیریتیش که باری بچه معلوم باشه به دوشی کیه. اسم فرزند رو به نام پدر میگن، فلانی ابن پدره، ابن پدر، اسم پدر رو میارن یا تو شناسنامه نام پدر. به این دلیله که اون مسئولیت حقوقی مالی اقتصادیش معلوم باشه، مسئله نسب معلوم باشه، این روشن بشه. چون یه اشکال هم دیدم میکنن به قرآن، اشکال یه اشکال کردن بعضی که آقا گفته فلان گفته، نه اینا دقیقا روشن بشه. من وقتی عرض کردم یه وقتی سفری بودم، یه خانم رو دیدم با 3-4 تا بچه، یکیشون سیاپوس، یک بچه سیاپوس دیدم، یک بچه مکزیکی، یک بچه تیپ اروپایی و چشم سبز و اینا، یکی دیگه قاطیپاتی. من فکر کردم این خانمه به حساب مسئول نگهداری ایناست. باش که حرف زدم گفت نه اینا همه 4 تایشون بچه های خودم هم. گفتم کو باباهاشون؟ گفت من نمیدونم کجا. خب این اسلام اجازه نمیده اینجور به این زن ستم بشه. قرآن اجازه نمیده ستم بشه. بیخ خیر یقه مرد رو باید گرفت. تو اگه بچه درست کردی باید مسئولیتش بپذیری و پاش وایسی، حق نداری. و متاسفانه بعضی ها من دیدم یه احکام قرآنی و غیر قرآنی، اونا که مربوط به سنت پیامبره، اینا رو بعضی ها رو بد میفهمن، مثل حق حضانت. حضانت حق نیست، حضانت تکلیفه، اسمش حق حضانته. حضانت یعنی اگر زن و مردی از هم جدا شدن، خانم چند تا بچه داره، این بچه ها رو آویزون گردن زن نشن، مرده بره باز سراغ یک زن دیگه و زندگی دیگه راحت. مرده از خدا میخواد که اگر جدا شد از زنش، بچه ها رو بندازه به او خانم و بره خودش دنبال عیاشی و تفریح زندگی خودش. اسلام اجازه نمیده. بیخی خیرش میگیره، میگه مسئولیت اینا با توست. حضانت یعنی نگهداری. نگهداری یه نوع حمالیه با تعبیر سادهش. اسمش میگن حق حضانت. تکلیف حضانته. زنی که طلاق داده شده با 3 تا 4 تا بچه چقدر شانس ازدواج مجدد و تشکیل خانواده مجدد داره؟ چقدر احتمال داره یه مرد دیگه بگه باید با این زن ازدواج کنه با 3 تا 4 تا بچهش؟ خب این شانس زندگی مجدد رو از دست میده. حضانت پدر که میگن یعنی مسئولیتش با اوست. اولا خود این بازدارنده از اون مرده بفهمه که تو اگه این زن رو ترک کردی، به هوایی که بری یه زن دیگه بگیری دوباره از صفر شروع کنی و اینا نباشی، بچه‌ها بیخیلی شدن. مسئولیتش با توست. نمیذاریم قصر در بری اینجا. همه اینا دفاع از حقوق زنه. همه اینا دفاع از حریم کشیدن اطراف زنه. قرآن بود که آمد فرمود جنسیت خلقت الهی است. جنسیت مقدس منشأ الهی داره. انا خلقناکم من ذکر و انثی. جنسیت شما یه چیزی نیست صرفا تفسیر مادی داشته باشه. از جنسیت هم تلقی الهی داشته باشید. خلقناکم، ما شما را آفریدیم مرد یا زن. و بعد لتعارفو، شناخت متقابل پیدا کنید. ببینید این تعبیری که قرآن میاره در سوره 13 آیه 13 در سوره حجرات میفرماد ای بشریت، یا ایها الناس، ای بشریت، انا خلقناکم من ذکر و انثی، آفرینش شما از دو جنس کار ماست، اتفاقی نیست، مادی نیست، همینطوری نیست، بی هدف نیست. در کنارش میفرماد جعلناکم شعوبا و قبائل، این که از ملتها و قومیتها و نژادهای مختلفی هستید اونم کار ماست. بعد این که اشاره میکنه به این که تفاوت جنسی با هم دارید، تفاوت قومی و نژادی با هم دارید، بعد از همه اینا میفرماد چی؟ لتعارفو، شما متنوع آفریده میشید تا به شناخت متقابل برسید، همدیگر رو بشناسید. مردان و زنان همدیگر رو بشناسن، قومیت‌های مختلف همدیگر رو بشناسن. بعد به محض این که ممکنه کسی بگه خب نکنه در این تفاوت جنسی یا قومی و نژادی یه فضیلتی است، زود بگه جنس برتر، جنس بدتر، جنس اول، جنس دوم، نژاد اول، نژاد دوم، نژاد پس، نژاد دوم. به محض این که این تفاوت جنسی و قومی و نژادی رو می‌فرماد، ممکنه تو ذهن کسانی بیاد که خب حالا می‌خوایم ارزش گذاری کنیم، بلافاصله می‌فرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هیچ فضیلتی جنسی بر جنسی و قومی بر قومی و نژادی بر نژادی نداره. کرامت فقط در تقواست. قبل از قرآن کجا در عالم تمدن‌های شرق و غرب عالم این حرفا زده شده اینجوری؟ برید ببینید در تمدن ایران چه خبر بود، در تمدن روم و یونان چه خبر بود، در تمدن چین چی بود، در هند چه بود، در آفریقا چه میگذشت، بین سرخپوستا چه میگذشت. حریم جنسی برای زن قائل شد. الان همین الان که داریم با شما صحبت میکنیم هنوز این سنت بین بعضی از اقوام هست. یه وقتی هم یک فیلم دیدم مربوط به یه اسکیموها، سرخپوستای قطبی و اینا تو کانادا، الان هم جاهای دیگه هم هست، میهمان برای طرف میامد، همینطور که غذا و آب بهش تعارف میکرد، طرف زنش و دخترش هم بهش تعارف میکرد، میگو مثلا شما دو شب مهمان ما هستید، این غذا و آب و اینم خانم ما مثلا، اینم دخترمون. اینجوری بوده. ازدواج حق انتخابی نداشته زن. زن نه ای که ارث نمی برده، خود زن به ارث برده می شد، جزء اموال میراث بود. طرف پدرش می مرد، یک زن بابا داشت، بعد از مرگ او می آمد این عباشو می داخت رو سر خانمه، بدونی که اصلا ازش بپرسن تو می خواهی زنی ای بشی، نمی خواهی بشی، از این کیه، این پسر خانده تو فلان اینا. خود این زن و اگر اموالی از شوهرمون همه با هم دیگه مالی بود. بعد می هر طور دلش میخواست با اینا رفتار میکرد. زن غنیمت بود. همین الانم تو عالم غیر توحیدی غنیمته. الانم وقتی به یک سرزمینی حمله میکنن، مردها رو همون کاری که فرعون کرد و قرآن میگه مردها رو میکشن، زنا رو هم برمیدارن برای مصرفهای مختلف. حالا هم همین کار دارن میکنن که یه جاهلیت مدرن هم مثل جاهلیت ابتدایی است. قرآن حریم کشید، مرز کشید، گفت حق اهانت جنسی به زن، حق تجاوز، حق تحمیل جنسی بر زن، حق ای که زن ابزار جنسی بشه، حق ای که زن قدرت تصمیم گیری نداشته باشه، حتی حق انتخاب همسرش رو نداشته باشه، در برابر همه اینا ایستاد. اینا بخش کوچکی از خدمات قرآن بزنه. و این نکته دیگه هم بگم، این که عرض کردم فرزند رو نسبت میدن به پدر به دلایل حقوقی و نسبی و اینا، یک نکته دیگه هم بهش اضافه کنم. حضرت امیر سلام الله علیه راجع به حسنین و اینا وقتی میفرمود معرفی میکرد میگفتن اینا بنو فاطمه هستن. چون اینجا دیگه بحث اشتباه مالی و نسبی و اینا نیست. نسبت میداد اینا رو به مادر. فرزندان فاطمه. نه نسبت به خودش که پدره. این نشون میده اصلا این مسئله نسبت دادن به پدر و مادر در منطق اسلام و اهل بیت و قرآن به معنی تفضیل ارزشی نیست. لذا اون جایی که بحث ارزشیه، حضرت امیر میفرمودن بعد از گزد زهرا رفتن، صلوات الله علیه از دنیا رفتن، ایشون تا اون موقع که ازدواجی نکردن و بعد به وصیت خود حضرت زهرا ایشون ازدواج کردن. میدونید خود حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن که چند روز نگذشته شما باید ازدواج کنی و فلان اینا. اینم یک درس خوبیه برای جامعه ما. خیال میکنن یه خانومی که شوهرش مرد اگر ازدواج کنه دوباره خیانت کرده به شوهرش، مثلا کار خلاف عفت و غیر اخلاقی انجام داده. ما دیدیم خانمایی که یک عمر پای همین جو حرفا می، اینا خرافاته، اینا خلاف اسلامه، اینا خیانت به شوهر و به بچه‌ها اینا نیست. حضرت امیر فرزندانشو بعد که میفرمود مثلا راجع به حضرت ابوالفضل و محمد حنفی و اینا تعبیر دیگه‌ای میکنن، میفرمان بنو علی، راجع به حسن و حسین میفرمود بنو فاطمه. این تعبیر در بعضی روایات نقل شده. و قرآن بود که آمد گفت ارزش انسانی به جنسیت نیست، ارزش عملم به ارزش جنسیت نیست. فرمود خداوند مستقیم فرمود. مفسرین میگن جایی که خداوند میفرماد انا ما یک سنخ بحثه، جایی که میفرماد من یه توجه ویژه است. میفرماد انی لا اذیع عمل عامل منکم من ذکر او انسا بعضکم من بعض. من خود من خداوند بدانید که طرف من عمله، عمل هیچ عمل کننده ای رو ضایع نخواهم کرد به هیچ شیوهی، من ذکرن او انسا. یعنی عمل زنانه و عمل مردانه ما نداریم تو معیار خداوند. ممکنه نوع عمل تفاوت کنه، مثلا یک کاری جهاد با شمشیر تو جبهه در بر مرد واجب باشه، بر زن هم جهاد دفاعی واجبه، جهاد غیر دفاعی واجب نباشه. ممکنه شکل اعمال یه جاهایی تفاوت کنه، اما ارزش اعمال هیچ تفاوتی نداره. قرآن کریم مهر امضاء تایید 100% گذاشت رو عمل زنانه و مردانه. این تعبیر که خب اینجا میتونست بفرماد انی لا اذی او عمل عامل منکم، همین بازم روشن بود دیگه، اطلاق داشت، درسته؟ من عمل هیچ کس رو ضایع نمی کنم، همین دیگه بازم روشن بود زن و مرد. قرآن کریم اکتفا نمیکنه، در چندین آیه کریم میفهم من ذکر او انسا رو عمدن با تصریح ذکر میکند که هیچ تفاوتی نداره، و بعدم علتشو میگه بعضکم من بعض، زنان و مردان از همدیگه هستند، مرز زنانگی و مردانگی در انسانیت، در توحید، در تکامل، در رشد وجود نداره. اینا تصریحات قرآنه، کجا غیر از قرآنی حرف رو زده؟ اینا تعالیم قرآنه که هنوز برای بشر امروز هم جدیده و نوعه. شما بعضیتون از بعضی دیگر هستید، شما از همدیگه هستید، بعضکم من بعض، تقسیم نکنید که زنی یا مردی. ممکنه بعضی از وظایف و حقوق اختیارات زنان و مردان تو تقسیم کار خانوادگی یا اجتماعی تفاوت کنه، ولی ارزش شما و عمل شما هیچ تفاوتی نمیکنه. اون تفاوت‌ها رو میدونید حد اقلی است. ملاک قرآن این است، عرضمو خط بکنم، ملاک قرآن این است: کل نفس بما کسبت رهینتون. نفس مرد و زن نیست. فرمود خداوند فرمود ما شما رو به مرد و زن تقسیم نمیکنیم از جهت تکامل الهی، از جهت تقربتون به خداوند، از جهت میزان انسانیتتون و ارزش گذاری رو شما، ما شما رو به زن و مرد تقسیم نمی کنیم. کل نفس به ما کسبت رهینتون. هر نفسی، هر انسانی در گرو دستاوردهای خودش است. میخواد مرد و زن، هیچ دخالتی اینجا نداره. اگر زنی به لحاظ ایمان و معرفت و علم بالا، عقل استوار پخته داره، فضائل اخلاقی در او قوی تر است، اون زن ذاتاً گرامی تر است پیش خداوند از مردانی که این خصلت ها رو ندارن، و مردی که همتراز او نیست، اون مرد هر کی میخواد باشه، هیچ کرامت و مزیتی نیست جز با این فضیلت. فرمود حیات طیبه اگر میخواید زنان مردانه نداره. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن، ایمان و عمل صالح شرطه. فلا نحیینه، سه تا تأکید، یعنی خدا داره قسم میخوره. به قول یکی از رفقا میگفت خدا اینجا داره قسم حضرت عباس میخوره، قسم حضرت عباس میخوره. لنحیینه حیاتا طیبه، خداوند میفرماد من سوگند میخورم، من تعهد میکنم هر کدوم از شما من ذکر او انسا، مرد یا زن، ایمان داشته باشید و اهل عملم باشید، شما رو به حیات طیبه میرسونیم در همین دنیا. حیات طیبه از همینجا شروع میشه، مال آخرت فقط نیست، از همینجا شروع میشه تا آخرت. ولنجزینهم، و دوباره سوگند میخورم و تعهد میکنیم که اجرهم به احسن ما کانو یعملون، پاداش شما بدون هیچ کاستی بلکه بیش از اون چی که مستحقشید به شما خواهد رسید و هیچ تفاوتی نداره. و او حمله شدیدی که قرآن میکنه به کسانی که دختر را فروتر از پسر تلقی میکردند، که وقتی قرآن میفرماد وقتی خبر میدادند که بچه دختره، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم، این حمله شدید قرآن به تمام خانواده ها و پدرانی که فکر میکردن اگر پسر به دنیا بیاد بهتره از اینکه دختر باشه. علت چه می بود؟ میگفتن دختر آسیب پذیره، جنگ میشه، میان دخترها رو اسیر میبرن، غنیمت میبرن، یا به حریم جنسیش تجاوز میشه، قدرت تولید ثروتش و جنگاوریش از پسر کمتره، و چون ملاک اونا قدرت و ثروت یعنی دنیا و ماده بود، اصالت ماده بودن، پسر رو ترجیح میدادن بر دختر. قرآن شدید حمله میکنه به اینا، میفرماد الا ساء ما يحكمون. علایم، تعبیر علایم اینجا خیلی معنی داره، مفسر اینجا بحث کردن وح چه بد داوری میکنند. این مثل ما از یک چیزی نگاه میکنیم حالمون به هم میخوره، میگیم اه. این الا ساء ما يحكمون انگار خداوند داره میگه اه، این چه نوع داوری است؟ این که دختر به دنیا میاد با خودش میگفت نگرش دارم، با ذلت، با بدبختی نگرش دارم، دفنش بکنم. قرآن میفرماد حمله شدید میکنه به این فرهنگ در خانواده ها و در بعضی از پدران، یعنی خاک بر سرتون با این نوع نگاهتون، با این نوع داوریتون. الا ساء ما يحكمون، این چه نوع داوری است در مورد زن؟ یک تعبیرم از زهرا بخونم، این روایتی که در همین مورد من اینجا باز یادداشت کردم خدمتتون بگم، که رسالت پیامش چی بود، تمدن سازی دینی هدفش چی باید باشه. این همین تعبیری که از تعمیر کردن که پیامبر آمد چه کرد برای بشریت، قبل از پیامبر جامعه قبل از اسلام چی بود، جامعه بعد از اسلام چی شد در جزیره العرب، به لحاظ مادی و معنوی و اخلاقی عقب افتاده بودید فرمود.
بین مارها و سنگهای خشن زندگی میکردید، آب آلوده میخوردید، غذاهای کثیف غیر بهداشتی و بدمزه میخوردید، اخلاق و عاطفه بینتون حاکم نبود، رابطه خویشاوندی قطع بود و مثلا به راحتی خون میریختید، خشونت بر زندگیتون حاکم بود. بعد چه شد؟ تعبیر دیگه که حضرت زهرا صلوات الله علیها دارن از حضرت فاطمه، هر چی میگن آقا حضرت فاطمه کیه، میگن ما چیزی نمیدونیم، فقط میدونیم ایشون بین در و دیوار گیر کردن و بچهشون سقط شده. این کل اطلاعات جامعه ما از حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها تقریبا. وقتی هم با اینکه این شیون اینقدر سانسور شدن، یه خانم جوانی که به روایت مشهور 18 19 ساله بیشتر نبودن که از دنیا رفتن شهید شدن، یعنی از اکثر شما یا از همتون سنش کمتر بود از فاطمه. وقت تعابیری که ایشون حرفاش سانسور شد، تاریخش سانسور شد، مرقدش که کجا دفنه سانسور شد، اینا همه دلایل سیاسی اجتماعی داشت. این آدم اگر مؤثر نبود سانسور نمیشد، خطرناک بود حرفاش، روشش، تفکرش. من یه نمونه از تعابیر ایشونو براتون بخونم. ایشون فرمودن که پیامبر آمد چه کرد، شما کی بودید و چه کرد، چه شدید. در همون خطبه و سخنرانی اعتراضیشون در مدینه 10 روز بعد از رحلت پیامبر که خطاب کردن به مسلمونا، به اصحاب، به همه و شروع کردن به اعتراض که هنوز تازه از بین ما رفته پیامبر، حرفاش رو و اصولش رو دارید میذارید زیر پا، دارید بر میگردید. آخر سخنانشون فرمودن گفتم آنچرا گفتم با این که میدانم نمیشنوید و نخواهید شنید. این دود دل سوخته‌ای بود، آه دلی بود که از سینه سوخته برآمد، گفتم تا گفته باشم. فرمود کاری که دارید میکنید بعد از پیامبر، به شما بگم بعد از این، از این گاو، از این شتر حکومت و سیاست نشیر بلکه خون خواهید دوشید. باب استبداد و هرج و مرج و جنگ‌های داخلی رو دارید باز میکنید. ما دنبال عدالتیم. اگر فرمود اگر به فرمان پیامبر عمل میکردید و حاکمیت به علی میرسید، بعد از پیامبر بلافاصله، علی برای خودش چیزی نمیخواست، کاری میکرد که همه با کمترین زحمت به حقوقشون برسن. اینا تعابیر از فاطمه است. همه با کمترین زحمت به حقوقشون برسند و هیچ کس زخمی نشه، آسیب نبینه در مسیر. تعبیر دیگه شون اینه که پیامبر اکرم که آمدن، بلغ الرساله صادعاً بالنظاره، رسالتش رو به مردم رسوند و بیمرسانی آشکارا اخطار کرد، تعارف نکرد، حقیقت رو، اون بخش تلخ حقیقت رو هم گفت به مردم. انذار بخش تلخ واقعیت و حقیقت، بشارت بخش شیرینشه، هر دو رو باید گفت. مائلاً عن مدرجة المشرکین، از روش زندگی شرکامیز رو برگردوند و جامعه رو برگردوند، سر جامعه رو کج کرد، گفت اون طرف نرید، اون مسیر هدف خوبی برای تمدن سازی نیست شرک. داعیاً الی سبیل ربه بالحکمت والموعظه، مردم رو فقط دعوت کرد به راه خداوند، نه به چیز دیگری، اونم نه به روش بد. ببینید اینم تو روش رسانه و نشریه مهمه، هم باید داعیاً الی الله باشه، الی سبیل رب، یعنی با هدف خوب دعوت کنی، و هم به روش خوب. حضرت فاطمه میگه پیامبر هم هدفش درست بود، هم روشش درست بود. هدفش داعیاً الی سبیل ربه، فرا میخواند به راه پروردگارش، نه چیز دیگری، دنبال قدرت و ریاست و اینا نبود. روشش هم درست بود، با گردن کلفتی و کلمات زشت و اهانت و تحقیر و اجبار و اینا نمیخواست کسی رو به راه بیاره. بالحکمت والموعظه الحسنه، اینا روش کار فرهنگیه، حکمت و موعظه حسنه. حکمت یعنی استدلال و برهان برای اونایی که سوال نظری دارن، موعظه حسنه برای اونایی که میدونن راه حق و باطل چیه اما انگیزه کافی ندارن. اونم موعظه حسنه به روش خوب، نه به روش تحقیرآمیز و توهین‌آمیز. و جادل هم بلتی هی احسن، مجادله و مناظره و بحثم بکنید، اما نه به هر شیوهی، به شیوه، حتی به شیوه حسن و خوبم نه، به شیوه احسن، یعنی به بهترین روش با مخالفین بحث کنید، نه هر روشی که دلت میخواد. آقا قرآن میفرماد به بهترین روش با مخالفین گفتگو بکنید، نه هر طور دلت میخواد، حتی به روش خوبم نه. نمیفرماد جادل هم بلتی هی حسنه، بلتی هی احسن، بگردید بهترین روش و تکنیک رو برای گفتن و نوشتن پیدا بکنید، با بهترین روش با دیگران مجادله یعنی مناظره و بحث بکنید، گفتگو بکنید. میگه پیامبر اینطور بودن، یکسر الاسنام، بت‌ها را شکست، خدایان دروغین رو رسوا کرد پیامبر. اینا تعبیر از فاطمه است. خدایان دروغین رو به زیر کشید. و ینکث الهام حتی انهزم الجمع و ول الدبر، و در برابر سرکشان و گردنکشان ایستاد، نگفت اه حرف حق مخالف داره، اه شما مخالفید، خب ببخشید من معذرت خواهی میکنم، من پس برگردم، من نمیدونم، فکر کردم شما موافقید، هم ببخشید من سوء تفاهم شد. نخیر، حرف حق رو زیبا بزن، پاشم بیست. حضرت فاطمه میگه پیامبر پای حرفاشم ایستاد. ینکث الهام حتی انهزم الجمع و ول الدبر، چنان محکم ایستاد و زیبا مقاومت کرد که اونا پشت کردن و فرار کردن و عقب نشستن. خط باطل رفت عقب. حتی تفر اللیل عن صبحه و اسفر الحق عن محضه، به حدی ایستاد و مقاومت کرد که شب سپری شد، تاریکی ها رفت، سپیده دمید، پرده از چهره حق برداشته شد. کسی دیگه نمیتونست بگه ما نمیدونیم حق چیه، ما حق رو ندیدیم. چرا؟ حق اینه، نشونتون داد. و نطق زعیم الدین و خرست شقاشق الشیاطین، زبان دین به صدا در آمد و حرف حق رو به مردم گفت و پیشوای دین زبان به سخن گشود. عربده های شیاطین خاموش شد، صداهای باطل خفه شد. اونا صداشون بلند بود، صدای حق نمیشنیدید، صدای حق بلند شد، صدای اونا به حاشیه رفت. حجت رو به لحاظ نظری تمام کرد، نگفت من میرم شما هم دنبالم بیایید، دیگه کاری نداشته باشید من چی میگم، نه، درست حرف زد، شفاف حرف زد، زیبا حرف زد، استدلال کرد. و نطق، نطق زعیم الدین یعنی دین باید نطق، نطق باید با مردم، با بشریت باید حرف بزنی، باید درست هم حرف بزنی. همین صرفی که ما حقیم شما باطلید کافی نیست، باید زعیم دین نطق، نطق کنه، درست با مردم حرف بزنه، با بشریت. تا خرست شقاشق و شیاطین، زبان شیاطین اون وقت گنگ خواهد شد. ببینید اگر زبان جبهه حق درست حرف بزنه، درست بنویسه، جبهه باطل صداش به حاشیه خواهد رفت. اینا همه انگیزه میده برای اقدام. بعد میفرماد حضرت فاطمه به مردم میگه شما کی بودید قبل از اسلام؟ کنتم علی شفا حفرة من النار، مزغة الشارب، نهزة الطامع و قبصة الاجلان و موت الاقدام. اینا که ادبیات عرب واردن میتونن بفهمن این کلمات چقدر زیباست. وقتی ایشون ننشسته مقاله بنویسه تو خونه، مثلا زیر نور شاعرانه شمع، مثلا زیر کولر یه مقاله بنویسم حالا برم اینو شب شعر بخونم. در حادترین شرایط سیاسی اجتماعی و روحی، حضرت فاطمه در حالی که عشق میریخت آمد و این سخنانه رو کرد، در اون لحظه که داشتن اون کارا رو میکردن و همینطوری ایشون همون لحظه میگفت این حرفا رو، اینقدر زیبا. فرمود شما کی بودید؟ بر کرانه پرتگاهی از آتش، لب پرتگاه بودید، داشتید میفتدید تو دره ای از آتش، مثل ظرف جام آبی بودید که هر کس رد میشد شما رو بالا میکشید، هورتی بالا میکشید. لقمه ای بودید در کام هر تمعورزی، هر کی کنار شما رد می شد دستش می رسید شما رو می تونست یه لقمه بکنه، شما اینقدر تو سری خور بودید. و آتش زنه ای بودید که یک کسی می خواد سری آتش روشن کنه رد شده، به همین سرعت می تونست هر بلایی بر سر شما بیاره. شما لگدکوب گام قدرتمندان بودید، زیر پا افتاده بودید. اینا تعابیر از زهرا سلام الله علیها با مردم. شما که زیر پا افتاده بودید، تحقیر شده بودید، پست و زبون شده بودید، موت الاقدام، اذلتن خاسئین، شما ذلیل بودید. تخافون ان يتخطفكم الناس من حولكم، میترسیدید از این طرف اون امپراتوری، از این طرف اون قبیله، از اون طرف اون قدرت بزنن لتوپارتون کنن، هر روز غارتتون کنن، بکشنتون. فانقذكم الله تبارک و تعالی به محمد، خداوند به برکت محمد شما رو نجات داد. باز اون چه که تمدن اسلامی تعقیب میکنه تو فرهنگسازی، تو نشریات، شما باید تعقیبش بکنید، ماها باید تعقیب کنیم، این تعبیری دیگه ای که حضرت فاطمه فرمودن. ازشون پرسیدن خداوند چه افرادی رو، چه نوع روابط انسانی رو دوست داره؟ حضرت فاطمه فرمودن که ان الله يحب الخير الحليم المتعفف، جامعه ای رو دوست داره و کسی رو دوست داره که این سه تا خصلت درش باشه. یک، نیکوکار باشه و اهل خدمت کردن به مردم باشه، در خدمت خلق باشه. خیر یعنی کسی که مدام میخواد به مردم کمک کنه، مشکلات مردم رو حل کنه. ببینید اینا ارزشاییه که باید تعقیب کرد و تو جامعه گسترش داد و حاکم کرد. دو، حلیم. حلیم، حلم یعنی بردبار و صبور باشه، زود از پا در نیاد در برابر مشکلات. همین ضعفایی که ما، یعنی من خودم دارم، خیلی هم داریم. فرمودن شهروند مسلمان، آدم مؤمن مسلمان کسیه که یک، مدام به فکر که چجوری به مردم خدمت کنم، مشکلات دیگران رو حل کنم، این یک. اصل دو، صبور باشه، زود عصبانی نشه و با ادبیات و رفتار خشن با مردم حرف نزنه. فرمودن ما کسی که توی مکتب میخوایم تربیت بشه آدم خشن نیست، ما آدمای خشن نمیخوایم. و آدمی که فقط به فکر، کسانی که فقط به فکر خودشونن، خیر نیستن، به فکر دیگران نیستن و خشنن در حرف زدن و در رفتار، نه. و سوم متعفف. متعفف یعنی پاکدامنی، عفت، حیا داشته باشن، هم عفت اخلاقی جنسی، هم بالاتر از او عفت در همه روابط اجتماعی، سوء استفاده نکنه از هر زمینه‌ای که پیش میاد براش. فرمودن اون کسی که خداوند دوست داره ما بخوایم اینجوری تربیت بشین تو مکتب ما، ایناست: خیر، حلم، عفت. از امام سجاد علیه السلام، این خواهش میکنم این روایت هم مخصن حتما دوستان دقت کنید، یادداشت بکنید. یه کسی میگه از امام سجاد علیه السلام پرسیدم: اخبرنی به جمیع شرایع الدین. آقا میشه بگید کل دین چی میخواد از ما بالاخره؟ در رفتار، در اخلاق چی میخواد؟ تو روش زندگی. امام سجاد فرمودن آره، سه تا چیز میخواد از شما: یک، قول الحق، حرف حق. هر جا اظهار نظر میکنی، چیزی میگی یا قلمت مینویسه، حق بگی و حق بنویسی، نه حرف باطل رو بگی و بنویسی، نه ظلم نه باطل، حق، قول الحق، حرف درست باید زد، موضع درست بگیرید. این یک. دو، الحکم بالعدل. در هر موردی داوری میکنید عادلانه داوری کنید، حقوق همه اطراف رو رعایت بکن، نه که حقوق اینو رعایت بکنید و فقط وظایف اون رو، حقوق و وظایف همه رو درست ببینید. سه، الوفاء بالعهد. وفا داشته باشید و هر پیمانی که می نویسید و هر تعهدی که می کنید پاش بیستید، چه تعهدات فردی که قولی که می دیم، تعهد به جامعه، تعهد به خانواده، تعهدهای ملی، تعهدات انقلابی، هرچی که تعهد و پیمانی که بستید پاش بیستید. امام سجاد فرمود حاضهی جمیع و شرایع الدین. اگه بخوام برات خلاصه کنم، کل روش زندگی دینی میخواد این ستا رو تحقق بده. ما دنبال ساختن یه جامعه، خانواده و افرادی، تربیت افرادی هستیم که این ستا خصلت بر اون جامعه، بر اون شهر، بر اون کشور و بر سطح بشریت ما میخوایم این رابطه حاکم بشه. ستا اصل داریم. کل شریعت رو امام سجاد میگه، من بخوام خلاصه بکنم، روش زندگی مسلمانانه و شیعی، روش زندگی قرآن این ستاست: یک، قول الحق، هیچ جا حرفی نزنیم و موضعی نگیریم الا حق. دو، الحکم بالعدل، در هر مورد داوری میکنی با عدالت باشه و رعایت همه حقوق و وظایف. و سوم، الوفاء بالعهد، بر سر پیمانها بایستی، تعهدات، متعهد باشیم، مسئول باشیم، تعهدات اجتماعی، تعهدات خانوادگی، تعهدات همسایگی، تعهدات درسی، تعهدات اخلاقی، اینا رو فرمود رعایت بکنید. این اون چیزیست که اگر بگید دنبال چه جامعه و چه تمدنی هستیم، اینه. و یه چنین، و اینو تو دعاهاشون حضرت زهرا سلام الله علیها تعقیب کردن، در دعاهاشون هم همینا رو از خدا، چون دعاهای اینا هم در واقع آموزشه. ببینید، انسانی که هم در حوزه فردی این خصلتا رو میخوان، هم در حوزه روابط اجتماعی. دعای حضرت فاطمه که از دعاهاشون اینه، حضرت فاطمه غیر از اینکه محسنشون سقط شده، این حرفا هم زدن: انزع العجب والرياء والكبر والبغي والحسد والزعف والشك والوهن والزر والاسقام والخزلان والمكر والخديعه والبليه والفساد من سمعي وبصري وجميع جوارحي وخذ بناصيتي الى ما تحب وترضى يا ارحم الراحمين. این خواسته فاطمه از خداست، برای خودش در درجه اول، برای من و شما در درجه دوم، برای کل بشریت در درجه سوم، برای همه خواسته. چیه؟ یعنی رسانه‌های ما اینا رو باید تعقیب کنه، آموزش پرورش ما، ما تو خانواده هامون، همه سیاست ما، اقتصاد ما باید اینا رو هدف بگیره. خدایا از من دور کن چی رو؟ یک، عجب. عجب یعنی خودبینی، خود رو محور دیدن، بقیه رو ندیدن. خدایا من نمیخوام جوری باشم که خودم رو، فقط خود به خودم رو باور کنم و به بقیه باور نداشته باشم، ارزش دیگران، حرمت دیگران اونا رو ندیده بگیرم، خود محور نباشم، دو، ریا. دینداری عوام فریبانه، دین دروغ، اداهای مذهبی در نیارم، تظاهر مذهبی، قیافه مذهبی، اداهای مذهبی در نیارم تا دیگران رو فریب بدم که یعنی من مذهبی هم شما نیستید. خدا یا ریا رو از من دور کن. ما دین ریاکارانه نمیخوایم، ما تظاهر به مذهب و اخلاق نمیخوایم، حقیقت دین و اخلاق رو میخوام خدایا از تو. فاطمه میگه خدایا کار نمیخوام، من اهل ریا نمیخوام، اهل ریا نباشم. سه، کبر. خود بزرگ بینی و دیگران رو تحقیر کردن. یه فرقیه بین کبر و عجب. فهمیدن هیچ کس، ما انسان تربیت شده مکتب اهل بیت، خودش رو نباید بزرگ ببینه و دیگران رو کوچک. چهار، بقیه. بقیه یعنی تجاوز به حریم خصوصی و حقوق دیگران. منافع خودم رو بر منافع دیگران ترجیح ندم. همطور که به حقوق خودم احترام میذارم، به حقوق دیگران احترام بگذارم. اینم بقی. بعد حسد. فرمودن نه فقط در رفتار به حقوق دیگران تجاوز نکنم، تو دلمم از این که دیگران پیشرفت کردن، رشد کردن، دارن از زندگیشون لذت میبرن، من ناراحت نشم. از شادی دیگران من غمگین نشم. وقتی کسی از شادی یکی دیگه ناراحت میشه، میفرماد این شیعه انسان نیست، این انسان نیست، شیعه نیست، مسلمان نیست. حسد. خدایا من نمیخوام حسد داشته باشم نسبت به کسی که برتری کسی دیگر رو نتونم ببینم. بعد ضعف. جامعه اسلامی جامعه ضعیف نباید باشه، جامعه عقب مونده نباید باشه، مسلمان نباید ضعیف باشه. خدایا از ضعف مرا به دور بدار. ما نمیخوایم ضعیف باشیم، ما باید قوی باشیم. بعد از شک. خدایا نسبت به حق و باطل مردد نباشن. این که نمیدونم این حقه، اون حقه، این درست میگه، اون درست میگه، این یعنی این که من تشخیص ندارم، قدرت تشخیص ندارم. خدایا زندگی بدون قدرت تشخیص حق و باطل زندگی خوبی نیست. شک رو از من دور کن. همه چیز برای من به لحاظ نظری و معرفتی روشن و شفاف باشه. دیگه چی؟ خدایا وهن در من نباشه. وهن یعنی چی؟ وهن یعنی سستی. یعنی خدایا نمیخوایم شل باشیم. آقا بعضیا فکر میکنن آدمای مذهبی شلوولن، هر کی شلوولتر این مذهبی تره. هر کی وقتی راه میره همونطور لخلخ کفششو بکشه و بیحال و ای آقا حالا میریم، آقا پاشو این کارو، ای آقا حالا میسازیم. این تو منطق حضرت فاطمه این ضد مذهبه نه مذهبی. خدایا از تو میخوام مرا از وهن، وهن یعنی شلوزی، از سستی منو دور بدار. جامعه شل جامعه فاطمی نیست. فرد شلم هم شل و سست نیستی. اگه یک کاری باید انجام بشه دقیق، سریع و محکم و تمیز، منظم. اصل بعدی، فاطمه از خدا میخواد خدایا مرا از زر یعنی ضرر دور کن. ما حتما باید جامعه اسلامی باید به فکری باشه که چه چیزایی به فرد یا جامعه ضرر میرسونه، باید اونا رو عقب بزنی، هم مادی هم معنوی. آقا بهداشت مهمه؟ بله بهداشت مهمه، چون اگه بهداشت نباشه ضر و ضرر به جامعه میرسه. فقر، نکبت، عقب موندگی، آسیب پذیری، به لحاظ امنیتی ضعیف بودن که هر لحظه بتونه دشمن به شما حمله کنه، تصرف کنه که خانه هاتون و کشورتون رو اشغال بکنه. آسیب پذیری از امنیتی و اطلاعاتی بگیر تا اقتصادی تا سیاسی، یعنی همه اینا ضرره. حضرت فاطمه میگه خدایا فرد و جامعه در یک فرهنگ اسلامی، در یک تمدن اسلامی بایستی در برابر ضر و ضرر و صدمه آسیب پذیر نباشه. ول اسقام. اسقام یعنی چی؟ سقم یعنی بیماری. خدایا بیماری ها رو دور کن از ما. جامعه اسلامی جامعه ایست که باید به لحاظ بهداشت، به لحاظ بهداشت یک جامعه ای در استاندارد بالا باشه. جامعه با اسقام با بیماری نه. ول خزلان. خدایا خزلان رو از ما. خزلان چیه؟ پستی. ما یک جامعه پست و حقیر نمیخوایم. خدایا ما نمیخوایم جامعه ما بین سایر جوامع تو دنیا پست باشه. من نمیخوام خانواده‌ام بین بقیه پست بشه. من نمیخوام خودم بین بقیه پست باشم. یا تمدن اسلامی، جامعه اسلامی و فرد مسلمان نباید تن به پستی بده. خدایا خزلان و پستی رو از ما دور کن. بعد المکر. مکر یعنی فریب، حقه‌بازی. جامعه که همه حقه‌باز کلاه همدیگر رو بخوان بردارن، این جامعه فاطمی نیست. خدایا مکر و حقبازی و فریبکاری رو، مکر سیاست در سیاست، مکر در بازار و اقتصاد، مکر در روابط انسانی و خانوادگی، خدا اینا رو از ما دور کن. من نمیخوام یک جامعه و یک فرد حقباز و کلاهبردار باشم، هی همه کلاه همدیگر رو برداریم. مکر الخدیعه، فریب برای همدیگه نقشه کشیدن، البلیه یعنی انواع بلاها، گرفتاری ها نباید باشه، باید با گرفتاری ها مبارزه کنیم. درسته که گرفتاری بلا این آزمایش الهی است، اما نگفتن شما برید برای خودتون بلا درست کنید، که گفتن اگر بلا پیش آمد مبتلا شدید این آزمایشه، درست امتحان بدید. نگفتن خودتون برید برای خودتون بلا درست بکنید، که آقا مثلا بله در روایت هست که آدم مریض، مؤمن مریضم که هست، همون تب و دردش هم باعث پاداشه. بله حتما هست. میگن اگر مؤمن خاری به پاش بره پاداش داره، خار در راه میره خاری میره به پاش، پاش درد میگه، یا هم پاداش داره، به شرطی که مؤمنانه واکنش نشون بدیم، یعنی صبر و وقارتو حفظ بکنی. اما نگفتن که حالا برای که ثواب بکنی برو پابرنه، برو که تون تون تو پات خار بره، و کاری کن همه مریض بشن، بهداری و بیمارستان رو تعطیل کنیم چون مریض ثواب میکنه. اینو نگفتن، که فرمودن خدایا از اسقام، از بیماری ها، از بلیه، از گرفتاری ها دور باشیم. اگر آمد درست امتحان بدیم. ول فساد، جامعه فاسد، نه فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، فساد سیاسی. ببینید اینا چیزایی که حضرت فاطمه داره، اینا ارکان یک جامعه درست انسانی است. حضرت فاطمه اینا رو از خدا میخواد، و بعدم میگه چشمم، گوشم، تمام اعضاء بدنم میخوام توحیدی باشن و پاکیزه باشن. و خدا یه بار دیگه دعا رو بخونم، اللهم انزع العجب، خدایا بکن، انزع یعنی بکن، از ما بکن، نه که آروم، بکن یعنی ولو با فشار اینا رو محکم و به شدت از ما جدا بکن، بین ما و اینها جدایی بنداز خدایا. چیا؟ اللهم انزع العجب و الریا و الکبر و البغی و الحسد و الضعف و الشک و الوهن و الزر و الاسقام و الخزلان و المکر و الخدیعه و البلیه و الفساد. از چی؟ از همه اعضا و جواره ما. نه با چشمم کسی رو فریب بدم، نه با دستم، نه با نه طرز نگاه کردنم عجب و تکبر داشته باشم و ریا بکنم، نه با لباسم، نه با پام، نه با هیچ جا، به هیچ شکل. من سمعی، از گوشم و بصری، چشمم و جمیع جوارحی و از تمام اعضای بدنم این رذالت ها و کثافت های اخلاقی رو خدایا بکن و فاصله بنداز بین من و اینا. نه با نگاهم ریا کنم، نه با لباسم، نه با زبانم. و خذ بناصیتی، و خدایا من رو خودت ببر به سمت الی ما تحب و ترضا، به اون سمتی که تو دوست داری و تو میپسندی، میخوام به اون سمت، به اون سبک زندگی کنم. یا ارحم الراحمین، تو که از همه مهربان تری. و آخرین عبارت از زهرا سلام الله علیها که در باب بیداری و آگاهی است، فرمودن اللهم انی اسالک، خدایا از تو سه چیز میخوام. اینا هم چیزایی است که ما و شما باید بهش توجه داشته باشیم. از تو چی میخوام؟ یک، قوتن فی عبادتک، تمام زندگیم در مسیر عبودیت و اطاعت و عبادت تو باشه و در راه این مسیر قوی باشم. قوت میخوام، نمیخوام مؤمن ضعیف، میخوام قوی باشم. حضرت فاطمه قدرت میخواد، میگه با قدرت اما در مسیر عبادت و توحید. دو، تبصرن فی کتابک، کتابت قرآن رو فقط مزمزه نکنم، الفاظش رو قرائت فقط نکنم. تبصر یعنی بصیرت عمیق و متفکرانه در قرآن. من از تو تفکر عمیق در قرآن رو میخوام که روح حقیقت وحی رو بفهمم. سه، فهمن فی حکمک، نمیخوام فقط به احکامت ظاهرا عمل کرده باشم، میخوام درک صحیحی از مسئولیت و حقوق و از تکالیف داشته باشم، میخوام درست بفهمم شریعت دین. این سه تا چیزی که فاطمه سلام الله علیها از خداوند میخواد، و در این راه میفرماد صبر و مقاومت، زود از پا در نیاییم. میفرماد خداوند صبر و مقاومت را واجب کرد بر مؤمنین، معونتن الاستیجاب الاجر، هر کس پاداش میخواد باید اهل مقاومت باشه. نگی ما حرف رو زدیم تا چون مشکل بود ولش کردیم، نه، باید از جانت، مالت، آبرود، وقتت، همه چی باید سرمایه گذاری بکنی. فرمود خداوند، حضرت فاطمه فرمودن خداوند صبر و مقاومت رو واجب کرد، معونتن علی استجاب الاجر، برای اینکه بتونی پاداش الهی رو جلب. اگه پاداش میخوای با حرف نیست، بایستی مقاومت بکنی و طاقت بیاری.